تو خونه میمونه، بقیه کاراشو انجام میدن و بقیه بهش به دید ترحم نگاه میکنن و یه ذره بار سنگین مسئولیت زندگی از رو دوش این آدم برداشته میشه. کسی از این آدم دیگه انتظاری نداره و همین میتونه افسردگی رو واسه یه عده جذاب بکنه. ولی حواسمون باشه که شاد بودن هزینه داره. اگر من میخوام یه کاری رو انجام بدم، حواسم باید به این موضوع باشه که منافع این کار بیشتره یا معایب این کار و ضررهای این کار. ما توی تئوری انتخاب و آموزش بحث انتخاب کردن رفتارها توی زندگی باید به بچه‌مون این رو یاد بدیم. ما فکر میکنیم که بعضی از اوقات دیگران دارن رفتار ما رو کنترل میکنن. دقیقا اون چیزیه که تئوری انتخاب باش مخالفه. یعنی توی تئوری انتخاب گفته میشه که آدم‌ها رفتارهاشون انتخاب میکنن. مثلا من وقتی این جمله رو میگم شما برداشتتون چیه؟ خانم امجدیان منو عصبانی کرد. نظرتون راجع به این جمله چیه؟
لحن خودتونم عصبانیه دیگه، یعنی یه جورایی انگار دارید تقصیر من میندازید. آها.
یعنی میگم انگار دارم میگم که شما باعث عصبانیت من شدید، در حالی که من عصبانیت رو انتخاب کردم. شما یه حرفی به من زدید، من واکنش عصبانیت رو انتخاب کردم. میتونستم یه واکنش دیگر انتخاب بکنم. یعنی چی؟ بگم که سوال بپرسم، بگم منظور شما از این حرفتون چی بود. من میگم ولی متاسفانه اکثر آدم ها میگن که اون حرف تو منو عصبانی کرد. ما به بچه‌مونم اینو باید یاد بدیم که بچه من میگه که آره دوستم باعث شد این کارو بکنم، تقصیر خودش بود. تو اونو کتک زدی، تو مثلا به اون آسیب رسوندی، تو دفتر مشق اونو پاره کردی، تو میتونستی یه کار دیگه بکنی، تو این رفتار رو انتخاب کردی، پس مسئولیت رفتار تو انتخاب قبول کن.
این در لحظه یک منطقی بودن میخواد. من چطور این حسو به بچم یاد بدم؟
قبلش و بعدش. قبل چی؟ قبل از اینکه این اتفاقا بیفته من بهش اینها رو آموزش داده باشم و بعد از اینکه یه سری رفتارهای اشتباه انجام میده بیام باهاش راجع به اون رفتارا صحبت کنم و تجزیه تحلیل کنم. ما پدر مادر متاسفانه رفتارهای بچه‌هامون رو بعضی از اوقات سرسری ازش رد میشیم. اتفاقا به نظر من بهترین جایی که شما میتونید بچه‌تون رو آموزش بدید و تربیت کنید و والدگری درست انجام بدید لحظه‌هایی که یه سری اتفاقات بد میفته. اونجاها میتونیم بیایم بگیم که خب پس بنابر این یاد گرفتیم که دفعه بعدی اگر همچین اتفاقی افتاد تو چی کار میکنی؟ و بچه ما یاد میگیره که آهان اگه دفعه بعدی هم دوستش مثلا دوچرخش رو آسیب زد بهش، این باید چی کار بکنه؟ اگر من نیام تحلیل کنم و درس اون مشکلات رو نگیرم، دوباره اون اتفاق میفته. جمله که من همیشه میگم، تاریخ تکرار میشه. اما توسط چه کسانی؟ توسط کسانی که تاریخ رو نخوندن. من هم تاریخ زندگیم تکرار میشه و دقت کنید میبینید یه سری بچه ها، یعنی تمام بچه ها، اشتباهاتشون رو دارن تکرار میکنن. چرا؟ چون پدر مادر نیومدن اون اشتباهات رو تجزیه تحلیل کنن و بفهمن مشکل چیه و یاد بدن که اگر این اشتباه و این اتفاق افتاد تو باید چیکار بکنی. ما فکر میکنیم تربیت فرزند یعنی که برم کلاس تربیت فرزند بعد بیام هر چی اونجا یاد گرفتم به بچه‌م بگم. ببخشید، این که تربیت فرزند عملیه. تربیت فرزند یعنی من تو موقعیت‌ها باید بیام اینو یاد بدم به بچه‌م. ما فکر می‌کنیم تربیت فرزند فقط گفتن جملات، نه، بچه‌های ما از رفتار ما بیشتر یاد می‌گیرن تا گفتار ما.
و چقدر جالب، من توی مقاله خونده بودم میگفتن اشتباه ما بار اول اشتباهه، بار دوم انتخابه.
دقیقاً.
و خدا کنه هیچ کدوم از ما درگیر این انتخاب‌ها یعنی مرحله دوم اشتباه نشیم و هیچ وقت اشتباهمون رو ادامه ندیم تا جایی که بتونه زندگی ما رو از یه مسیر درست خارج کنه.
واقعا میگن این هم اشتباه جدید تو دنیا هست، چرا ما اون همه قبلی‌ها رو داریم تکرار می‌کنیم؟ فکر کنیم بهش که چرا ما دقیقاً توی همون چاله هایی میفتیم که قبلاً
افتادیم.
دقیقاً. این حالا شاید یه ذره بحث طرحواره‌ای بشه، حالا دوستان روانشناس ما اینو بیشتر میتونن راجبش بحث بکنن و تجزیه تحلیل بکنن. اما این جمله رو یادمون باشه، به بچه‌مون بگیم که اگر یه مشکلی برای تو بار اول اتفاق افتاد شاید تقصیر تو نبوده، اما اگر اون مشکل رو ادامه بدی تقصیر توه. من اگر بچه‌م میگه که مامان من عربیم ضعیفه چون معلممون بده، با باشه، معلمتون بد بوده، تقصیر تو هم نبوده، تو که معلمه رو انتخاب نکردی تو مدرسه‌تون. اما اگه عربیت ضعیف بمونه این تقصیر توه. مثال دیگه‌ش این میشه که اگر بچه من بار اول توی مدرسه کتک خورد، شاید نمیدونسته، شاید تواناییشو نداشته، شاید مهارت حل کردن اون مسئله و مشکل رو نداشته، اما اگر میبینم الگوی رفتاری بچه من شده کتک خور، اینو باید جلوشو بگیرم، باید بهش یاد بدم که چجوری از حق خودش دفاع بکنه. اگر بچه من یه بار به خاطر اینکه زیاد با پلی‌استیشنش بازی کرده مشقاشو ننوشت و رفت مدرسه تنبیه شد، شاید نمیدونسته این رو و یه بار طعم تنبیه معلمش رو چشیده، اما اگر داره این رو ادامه میده باید بهش بگم که ببین معلمت بد نیستا، تو بلد نیستی چجوری کاراتو مدیریت کنی. این جمله رو یادگار داشته باشید از من که آدم‌ها بد نیستن، بلد نیستن. یعنی من باید یاد بگیرم که چجوری زندگی خودم رو با دستای خودم مدیریت بکنم و یاد بگیرم که حوزه اختیارم چیه. الان شاید دست من نباشه یه سری از بالا رفتن قیمت‌ها، اما شاید من بتونم بیام بگم با پولم یه سرمایه گذاری بکنم، یه شغل دوم داشته باشم که درآمدم رو ببرم بالا.
یعنی فکر تازه داشته
دقیقاً باشم. یعنی بیام روی کرد ذهنیم رو بذارم بر مبنای حل مسئله، نه هرس خوردن. این میشه خودش یه انتخاب. ببینید آدم‌هایی که میشینن قُر میزنن هم دارن قُر زدن رو انتخاب میکنن. آدم‌هایی که تو اون شرایط هم میان یه فکر دیگه‌ای میکنن و میان هزینه میدن. هزینه‌اش چیه؟ اینه که از تفریحش میزنه که یه کار دیگه پیدا بکنه و وقت تفریحش رو اختصاص بده به کار و درآمد بیشتر داشته باشه. این آدم هم انتخاب کرده، چون میگه سود داشتن پول برای من بیشتر از اینه که بخوام تفریح بکنم. ولی اون آدم میگه که نه، من میخوام تفریحمو داشته باشم، یکی بیاد منو نجات بده. این آدم هم داره انتخاب میکنه. شاید حرف من رو خیلی ها باش مخالف باشن و من دارم یه دیدگاه تازه رو میگم. من قرار نیست حرفی رو بزنم که همه آدم ها باش موافق باشن. شاید بعضی از شنوندگان ما موافق باشن، شاید بعضی ها مخالف باشن، اما من فقط میخوام یه چیز رو بگم که یه مقدار بیشتر به این قضیه فکر کنیم. شاید بتونیم یه تجدید
نظری
بکنیم روی افکاری که داشتیم و با این تجدید نظر رو افکارمون بتونیم یه سری نتایج متفاوت‌تر توی خودمون، زندگی خودمون و آینده فرزندمون داشته باشیم.
چه مطلبی. خب این خیلی نکات عالیه، واقعا ممنون از شما. ولی با توجه به اینکه دیگه داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه، دلم میخواد به این اشاره کنید که همین انتخاب‌ها چطور میتونه فرهنگ ساز خانواده‌مون باشه. یعنی من وقتی فرزندم، پسرم، دخترم رو با این انتخاب‌ها آشنا میکنم، آیا میتونم یک نگاه جدید از فرهنگ رو هم در خانواده‌ام شکل بدم؟
بحث رویکرد تئوری انتخابه، نه بحث یک اتفاق که بگم آها بچه من فقط پس تو مدرسه نیاز به تئوری انتخاب داره. نه، بچه شما در آینده برای تک تک مسائل زندگیش نیاز داره که انتخاب بکنه. یه جمله معروفی داره اریک برن که میگه زندگی ما چیزی نیست جز یک سری مسئله که باید حل بشه و یک سری تصمیم که باید گرفته بشه. و من میخوام یه ذره ساده تر بکنم، زندگی ما چیزی نیست جز یک سری انتخاب که ما باید اونها رو انجام بدیم. ما در تمام زندگیمون داریم انتخاب میکنیم، از انتخابای کوچیک و بی اهمیتی که شاید زیاد بهش فکر نکنیم، این که از این خیابون برم یا از اون خیابون، و انتخابهای بزرگی مثل این که در داخل کشور تحصیل بکنم یا در خارج از کشور، این رشته رو بخونم یا رشته دیگه، دو شغله باشم یا تک شغله باشم، تمام اینها انتخابه. و من وقتی مهارت انتخاب خودم رو بردم بالا، توی زندگی میتونم زندگی سازگارتری داشته باشم و در نهایت این سازگاریه و آگاهی از انتخابهام میتونه کمک بکنه که یک زندگی موفق‌تر و شادتری رو تجربه کنم.
انشالله که برای همه این نوع زندگی پیش بیاد و همه بتونن تجربهش کنن. جان مطلبی ممنونم از شما، امروز از صحبتتون استفاده کردیم. همینجا یه قولی بگیرم ازتون، تئوری انتخاب خیلی موضوع جذابیه، دلمون میخواد تو هفته آینده هم بتونیم مفصل تر بهش بپردازیم از یک نگاه دیگه. و این قول از شما بگیرم تشریف بیارید.
انشالله در خدمتون هستم.
خیلی هم ممنون، متشکرم از شما. و شما شنوندگان عزیزی که همراه برنامه خودتون خشت اول بودید، لطفاً راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. اگر سوالی دارید که در طول برنامه به پاسخش نرسیدید، حتما برای ما ارسال کنید به راه‌های ارتباطی ما، یعنی پیامک 3558 و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. یادتون نره که ما لحظه به لحظه همراه شما خانواده‌های عزیز هستیم. در پناه خدا خوب باشید و پر انرژی. خدا نگهدار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
از همدلی تا همزبانی،
بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید الله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است. علت این و وجه این چیست؟ چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی. ماجرای تعیین قدیر ماجرای تعیین ضابطه است، تعیین قاعده است. یه قاعده‌ای درست شد در اسلام، پیغمبر اکرم در ماه‌های آخر عمر این قاعده رو وضع کرد. اون قاعده چیست؟ قاعده امامت، قاعده ولایت. جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتن، انواع و اقسام حکومت‌ها رو تجربه کرده است. اسلام این حکومت‌ها را، این نوع قدرتمندی‌ها و قدرتمداری‌ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. این قاعده اسلام قدیر این را بیان می‌کند. مصداقش هم مشخص است. امیرالمومنین کسی است که هیچ کس نه در اون زمان و در زمان‌های بعد نتوانسته است کمترین خدشه‌ای به شخصیت والای او و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه کنه. این رو به عنوان مصداق امامت پیغمبر معین کرد. این شد قاعده. وقتی قدیر اینقدر اهمیت دارد، اون وقت اون آیه شریفه دیگر که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این دیگه معناش روشن میشه. اگر این حکم را ابلاغ نکنی، اصلا رسالتت رو انجام ندادی. بابا پیغمبر 23 سال است دارد مجاهدت میکند. این چه حادثه ایست، چه عارضه ایست که اگر نباشه همه اینها نیست. این نمیتونه چند تا حکم فرعی باشه، این یه چیزیست فراتر از اینها. او چیز او امامته.
خرد شست است، زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
خدا سلام، من نگین عباسیان هستم، گزارشگر رادیو، و امروز به اتفاق جمعی از همکاران گزارشگرم اومدیم به روستای مس اولیا از توابع بخش قرچای شهرستان خنداب. اما در این روستا یک کارگاه خیاطی هست که من اومدم اینجا و در خدمت یکی از عزیزانی هستم که مشغول کار خیاطی هستن و میخوام که گپ و گفتی با ایشون داشته باشم. سلام، خدا قوت، خسته نباشین.
سلام، حالتون خوبه؟
سلامت باشین. خودتو معرفی میکنی برامون؟
من فیروزه خان بابایی هستم.
بله.
28 ساله همینجا هم ساکنم.
زنده باشین انشاءالله. برامون بگو چی کار میکنی خانم خان بابایی عزیز؟
من حدوداً الان یه سالیه اینجا کارگاه خیاطی رو انداختم.
بله.
بعد کار میکنم دیگه، کنار خودم و دوتا از دوستام و خواهرم.
یعنی مؤسس این کارگاه خیاطی شخص خودتون هستین؟
بله، خودم هستم.
بعد چند تا کارگر کار میکنن اینجا؟
اینجا سه تا، خودم و دوستم و خواهرم و یکی دخترم من.
آها، بعد از اهالی همین روستام هستن دیگه؟
بله، اینجا همینجا نزدیک میان و میرن.
چند سال خیاطی میکنی؟
من حدوداً 10-12 سال میشه که این حرفه رو یاد گرفتم. بله، کنار شوهر خواهرم بودم.
بله.
اونجا خونهشون کارگاه داشتن، من اونجا دیگه کم کم شاگردی کردم و یاد گرفتم.
خب چرا خیاطی رو انتخاب کردی از بین همه هنرهایی که حالا خانم ها معمولا گرایش دارن؟ چرا رفتی دنبال خیاطی؟
دیگه چون علاقه داشتم، میدیدم، میرفتم میدیدم، مثلا میگفتم بیا کمکم، دیگه کم کم خودم علاقه‌مند شدم. گفتم به هر حال یه حرفه‌ایه که یاد بگیری ضرر نمی‌کنی. بعد من قبلا عراق بودم، چند جا عراق کار کردم، دیگه اومدم بعد از 7 سال شوهرم فوت کرد، بعد اومدم خونه پدرم. دارم زنده،
خدا رحمتشون کنه،
زنده باشه، خدا بیامرزه رفتگانتون. بعد دیگه 3 ساله که اومدم اینجا، قبلا یه جا دیگه کار میکردم تو روستا، اون جمع کرد و رفت عراق. بعد دیگه من به فکرم افتاد که خودم به هر حال باید یه چیز کاری برای خودم جمع جور کنم.
بله.
دیگه کم کم کارگاه یه دونه چرخ گرفتم، خودم تنهایی مشغول شدم. دیگه دیدم بچه هم علاقه مندن، اونم میگن ما هم میخوام یاد بگیریم و بیکاریم تو خونه و اینا.
بله.
دیگه با کمک بابام کم کم اینجا رو جفت و جور کردم، مغازه رو برام درست کرد. دیگه کم کم
مشغول به کار شدی و بله و حتی علاوه بر اینکه خودت سرگرم شدی و به هر حال منبع درآمدی داری، 3 نفر دیگه هم به کار گرفتی. دیگه
اینا هم اینجا هم دیگه کار از تهران برامون برسته و آماده میارن اینجا، ما هم با دوستان دیگه تکمیلش میکنیم دیگه، یه جور سری روزی کار ما.
می‌دوزین اینجا لباسایی که می‌دوزین چی هست؟
ما از بهار کارامو مانتو تقریبا دیگه تابستونیه، از آخرهای پاییز دیگه میشه پاییزه، کم کم یه خورده پالتو و کم کم پارای پاییزه، تا حدوداً دو سه ماه بعد مونده دوباره مانتوه.
خب بعد شما هر روز کار دارین اینجا، یعنی کلن در حالا فصول مختلف سال، حالا فرمودین که تابستونه دارین، بهاره، پاییزه و زمستونی، کلن اینجا بازه این کارگاه و شما همیشه کار دارین؟
اینجوری که نه، مثلا یه فصلای از خاص مثلا سال تابستون حدوداً یه دو ماهشو کار نداری. مثلا الان سری کار مثلا یه سری اومده دوباره اومده، میبینی یه هفته فاصله میفته بینش. بعد اینجوریه، یه سری مثلا میبینی کار نیست. اینا هم سختی خودشو داره. مثلا
میخوام ببینم سختی های کارت چیه خانم خان بابایی.
سختیاش پول برق زیاده.
ببین شما اصفایی میکنم بین صحبتت، شما در واقع یک کارآفرین هستی، یک کارگاهی رو دایر کردی و خودت هم رو پای خودت ایستادی، همین که 3-4 نفر دیگه اینجا دارن کار میکنن. اما من میخوام بدونم که این به صرفتون هست از نظر اقتصادی، و اینکه اگر مشکلی داری توی این راه به عنوان یک خانوم، شما خب به هر حال خانومی هستی که کارآفرینی میکنی، و میخوام ببینم اگر مشکلی صد راهتون هستم بفرمایید برام.
مشکلات که خیلی زیاده. اولش که من خودم برج یک، یعنی برج دو دیگه، یک کار نبود نخو من 2500 تهیه میکردم، الان 15 تومن شده. یعنی واقعا خیلی بالاست. مثلا نخوای سردوز و من کیلوی 20 تومن میگرفتم، الان 40 تومنه. خیلی اینا خیلی هزینهاش بالاه. بعد دستمزد کم از اون ور، و کرایه‌ای که من میخوام اینجا بدوزم کارو بفرستم بره، کرایه‌ها خیلی گرونه.
از پس هزینه های کارگراتون برمیاد؟
اون که بله، ولی در چیز، یعنی در کل مثلا من الان اینجا خودم اینجا مثل یه کارگر اینجوری برام مثلا درآمدش میمونه. اینجوری نیست که بگی خیلی زیاده دیگه. مجبورم به خاطر به هر حال معاشم بخوام رد کنم زندگی رو، مجبورم که کار کنم. یعنی من الان دقیقاً اگه بخوام پول برق و نخ و اینا رو کم کنم، دقیقاً منم هم سطح چرخکارم. یعنی همین
چیزی که براتون میمونه مثل همون کارگراست.
بعد من یه وام ثبت نام کرده بودم که برات چرخ بگیرم. الان این دوتا رو دامادمون لطف کردن، با یه دونه از اتوهاشو به من داده که دستم من باهاشون کار کنم. یعنی
امانت در واقع داده بهتون.
الان دوتاش امانته. بعد من نمیتونستم چرخ تهیه کنم و اینا، پولی که داشتم خیلی کم بود. الان چرخاشو داده که من کار کنم، خیلی هم ازش تشکر میکنم اینجا. بله. واقعا از اولش کلا اون این کارو گذاشته جلومو، کلا مایه پیش رفتم ایشون بودن،
حمایتت کرده دیگه.
کلی حمایتم کرده، هم ایشون هم پدرم، خیلی خودش تو همه مراحل زندگی خودم کمکم کرده. بابا
خدا براتون حفظ کنه. به هر حال از قدیم گفتن که خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اما اینکه شما هم به هر حال این غیرت تو وجودتون بوده که به هر صورت یه کاری برای خودت دست و پا کنی و با وجود همه سختی هایی که داره همچنان داری ادامه میدی. برمون از این روستا بگو، زندگی کردن تو این روستا چه حال و هوایی داره؟
اینجا واقعا خوبه. من میگم که 7 سال که عراق بودم، یعنی همش حسرت اینو داشتم که بالاخره یه روزی دوباره بتونم تو روستامو زندگی کنم. الان به دوستام میگم مثلا من واقعا اینجا رو دوست دارم که زندگی کنم، ولی یه خورده یه شرایط سختی هم داره. به هر حال اونم با شرایطی که من دارم، پسرم الان مثلا هی میگه مثلا ما چرا اومدیم اینجا.
برای چند سالشه؟
5 سالشه.
خدا حفظش کنی.
باشی، خیلی ممنون. بعد دیگه چی، مردمش خدایش همه چیز خوبه. بله. اینجا فقط یکم مثلا امکاناتشو یه خورده به هر حال روستا.
البته این منظره و آب و هوایی که ما در بعد به ورودمون به این روستا دیدیم واقعا زیباست. یعنی اصلا بله 100%، یعنی وجود آدم پر از آرامش میشه اینجا. با زندگی شهرنشینی بسیار متفاوته.
زندگی شهرنشینی که اصلا به نظر من اصلا خوب نیست.
حاضری برگردی دوباره شهر؟
نه اصلا، اینجا خیلی بهتر از اونجاست. اصلا خیلی شرایطش کلا با عراق و کلا شهرهای دیگه خیلی فرق داره.
خب فیروزه جان، آرزو چیه؟ خیلی ساده و روان، خیلی راحت. نشستیم با هم گپ میزنیم. به من بگو آرزو چیه؟
من آرزوم فقط خوشبختی خانوادم و خوشحال بودنشونه. یعنی بتونم یه کاری بکنم که بابام از ته دل شاد باشه و بهم افتخار کنه. خیلی دوستش دارم، یعنی تمام زندگیم پدر مادرم، چون واقعا الان توی 3 سال مخصوصا که من خیلی سختی کشیدم واقعا حمایتم کردن.
چند سال همسرت فوت کرده؟
الان 3 ساله.
3 سال.
بله.
و شما توی این 3 سال از حمایت همه جانبه خانواده برخوردار بودی؟
بله، واقعا پدرم اصلا خیلی حمایتم کردن.
شما چه نسبتی داریم؟ مادرش هستین؟ تشریف بیارین با هم صحبت کنیم. هاش خانم بفرمایین. چرا؟ چرا؟ الان بغض کردی؟ بغضت قشنگه. خوب
نمیدونم صحبت کنم به خدا.
خب در عوض این سختی ها ساختش دیگه، یعنی یه همچین خانومیه که خودش تونسته کارآفرینی کنه، یک کارگاه رو تأسیس بکنه. یکم بیا جلوتر.
خدا میگم افتخار میکنم بهش. نمیدونم چی بگم، فقط افتخار میکنم که سربلندم کرد. اگه من دهات فقط هم کار میکنه.
واقعا مثلا من میگم، مامانم میگه مثلا با این همه سختی هایی که تو کشیدی، همیشه میگه مثلا چه اون چند سالی که اینجوری بود و بعد دوباره اومدم و اینا، همیشه میگه من واقعا ذوق میکنم که تو به هر حال داری خودت به خودت اومدی که میتونی این کار رو انجام بدی.
برای جوانای همسن و سال خودت، برای خانمهای جوانی که حالا چه تو شرایط شما هستن، چه نه زندگی خوبی دارن و توی حالا شرایط بهتری از شما دارن زندگی میکنن، اگر صحبت خاصی داری میشنویم با هم.
من فقط میخوام بهشون بگم که از زندگی لذت ببرن. من خودم تو سالهای اولی که شوهرم فوت کرد و مسائل برام پیش اومد، واقعا افسردگی گرفته بودم، دکتر رو همش دارو اینا. ولی وقتی به خودم اومدم دیدم اگه من بخوام بشینم و همش حسرت بخورم و هیچ کاری نکنم، بخوام دست بذارم رو دست خودم و همینجوری پدر مادرم میدیدم، خودم میدیدم، پسرم میدیدم، میدم واقعا اگه بخواد اینجوری پیش بره که دیگه اصلا زندگی نیست اسمش. دیگه میگم که فقط به فکر زندگی باشن، به اینکه خوش باشن. بالاخره هر کی هر کاری ازش برمیاد به سمتش بره. بله. یه جوری باشه که یه هدفی به هر حال برای خودش انتخاب کنه، چون زندگی ادامه داره. هر جور که سخت بگیری که سخته، ولی راحت که بگیری میگذره. به هر حال ما هم باید انسانی زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگی.
جمله زیبایی گفتی، زندگی در جریانه. گاهی اوقات خیلی از ما زمانی که مشکلی گرفتاری برمون پیش میاد فکر میکنیم که زندگی همونجا متوقف شده. اما نظر ارزشمند شما خیلی قشنگه، جمله‌ای که گفتی خیلی به دل من نشست، این که به هر حال زندگی در جریانه و ما باید زندگی کنیم و چه بهتر که هدفمون رو پیدا کنیم.
سر زیر سروم پیرز جون، بیا آخر بیا زندگی بعد زندگی کنی. یه سر هم یه سر زیر سروم بود.
بله.
همیشه میخواستم برمیش دکتر تا خودش دیگه تصمیم گرفت ما این کار از من میاد.
بله.
دیگه خیاطی و زد
زنده باشن انشالله خدا سایه شما را بر سرشون مستدام بداره.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. شنوندگان گرامی، از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که در ادامه به اتفاق بشنویم برنامه خطابه دریا رو به مدت